بزن حرف بزن، سال هاست تشنه یک صحبت طولانیم، ها به کجا میکشیم خوب من، ها نکشانی به پشیمانیم. ماهی سرگشته دریا شدم تا تو بگیری و بمیرانیم، آمدم با آتش سالا تا تو کمی عشق بنوشانیم. حرف بزن خوبترین حادثه میدانمت، خوبترین حادثه میدانیم. حرف بزن عبر مرا باز کن، دیر زمانیست که بارانیم. خوبترین حادثه میدانمت، خوبترین حادثه میدانیم. حرف بزن عبر مرا باز کن، دیر زمانیست که بارانیم.
خب این ترانه رو شنیدیم، حالا برمیگردیم به ادامه گفتگو با آقای التفات داوودبگی. صدای من رو از شبکه اقتصاد رادیو برنامه کار و نوا میشنوید. آقای داوودبگی، در زمینه موسیقی کار در صدا و سیمای مرکز زنجان چقدر تا به حال کار شده؟ من یادمه که یه سریال تلویزیونی هم کار کردن تو این زمینه به صورت مستند.
سریال های مستند های خوبی هم کار کردن در مورد کار آبا، یه چند تایی کار شده و بیشتر در حتی سریال هاشون هم پرداخت میکنن به این موضوع. در کنار اون سریال یک چیزی پرداخت میکنن و بیشتر اهمیت میدن. واقعا شبکه اشراق زنجان در مورد کار و تلاش در تمام مستنداتش، در تمام سریالاش خوب معرفی میکنه، خوب پرداخت میکنه به این موضوع.
خودتون چقدر کار کردید؟ فقط همین ترانه تارم بوده؟
نه فقط اون نیستش، چند تا آهنگ دیگه هم دارم. این دیگه بیشتر برای محصولاتش بود، برای اکثرا توی آهنگ های دیگه هم مثل همت و آبادانی تو اونم ما اشاره کردیم. بعد آبادانی اسم آهنگ توی اکثر کارام بله من اشاره کردم.
وقت راجع به فرهنگ کار و تلاش در جامعه امروز، مخصوصا کارهایی که به هر حال در جامعه گذشته نبوده مثل کارهای صنعتی و اینها، در مورد اینها هم آیا تولیداتی داشتید؟ خود شما اصلا به این فکر افتادید به عنوان یه عاشق که راجع به این کارها تولیداتی داشته باشید یا نه، اثری رو بسازید یا نه؟
بله بله، ما مثلا در مورد صنایع دستیش و مثل چاقوی زنجان و مثل ملیله و مثل به حساب لباسای محلی زنجان که میدوزن یا مثل زنجان که خیلی معروفن، اینا به اینا هم پرداختیم. صنایع دستیشو که از قدیم بوده ما اینا رو سعی کردیم که برای اینا هم شعرها آهنگایی داشته باشیم. مثلا کارهای من که بیشتر تخصصی در مورد یا ملی میهنیه یا در مورد کار آواز یا به حساب صنایع دستی گردشگریه، تو این چیز مثلا زیاد بودن. بله،
مشهورترین اثری که برای صدا و سیمای کشور اجرا کردی تا به حال چی بوده که خودتونم پسندیدین این کار رو علاوه بر اینکه استقبال عام هم شده؟
مشهورترین سال 75 به حساب زیاد شناخته شدم، در تو اونم همون در مورد کار آما هم صحبتی شده، بعد به روستاها اشاره شده. بعد اون قباسان دریادل زنجان بود، یه کار ملی میهنی بود.
بله.
و بعد از اون کار شهید شهریاری بود که دکتر مجید شهریاری از دانشمندان انرژی هسته‌ای که ترورش کردن، در مورد این هم یه کار خوبی بود. اثرهای زیادی دارن برای چند تا این کارا، خیلی هر کدوم بشه فرقی نمی کنه.
میخوام انتخاب خودتونو بدونی.
انتخاب خودم قباسان دریادل زنجان خوبه.
قباسان دریادل زنجان.
بله،
میریم این ترانه رو میشنویم، یک ترانه حماسی، برمیگردیم به ادامه گفتگو.
تماشایی.
ورده سعادت مجرسه کربلای درد و بشته نوجوانلار حماسه سهرابلر قرداشلاره زنجانمون قواسلاره
در قسمت پایانی برنامه هستیم آقای داوود بگی.
بله.
اگر که صحبتی در مورد موسیقی و کار و مسائلی که در جامعه زنجان هست صحبت دیگه
به مسئله کار زیاد پرداخت کنن، مثلا هنرمندامون در هر نقاط ایران که هستن، چون این کار و تلاشی که آبادانی مملکت دست همین قضایاست و هنرمندان اینا رو موظفن که به حساب مردم برسنن، این موجب تشویق جوانامون هم میشه و ما هم در زنجان ادامه میدیم، از صداهای مختلف عاشقهای دیگه هم در همین موارد داریم استفاده میکنیم. آرزوی همینی زنده باشین، خدا یاره.
همینطور با شما عزیزان شنونده هم خداحافظی میکنم تا برنامه بعد و امیدوارم که همراه ما باشید. هفته آینده هم کار و نوا رو از شبکه اقتصاد رادیو بشنوید. خدا نگهدار شما.
قلبم جا که باشم خاک تو عشق منه، رو خلیجت خزر و مغرب تو، هر جا که باشم در من مهر خوب آلاز وطن.
فیت آنونس PSA آگهی خدمات عمومی، CSA آگهی خدمات اجتماعی، نمایش کوتاه 20 بهمن ماه چگونگی شرکت در مسابقه
اقتصاد در خدمت یا در محل کار. یکی، ما برای شما آرزوی توفیق، سلامتی و برکت داریم. ما رو تا ساعت 6 بامداد همراهی بفرمایید و ما کوتاه
آغاز رادیویی ها، شنونده های عزیز همیشگی رادیو اقتصاد، سلام. درود ما به شما شنونده های همیشگی، همراهانی که کمک میکنید تا اقتصاد در نهج البلاغه از کلام بزرگی مانند مولا حضرت علی ابن طرح دیدگاه ها و نظرات ارزشمند بزرگان یکی از اهداف بلند همه ما مسلمان هاست که بتونیم اقتصادمون رو پویاتر کنیم، اقتصادمون گویاتر بشه و بتونه در زندگی برای ما مفید باشه. چقدر ما میتونیم از نهج البلاغه، این گنجینه ارزشمند، کمک بگیریم. کتابی که مجموعی از نوشته ها، خطبه ها و نامه هاست، مجموعی از کلمات قصار و گنجینه ارزشمندی است که جمله جمله اون میتونه برای ما تحول آفرین باشه. به راستی ما هممون تحول رو دوست داریم و در راستای تحول حرکت میکنیم. چقدر میتونیم از کلام مولا برای تحول در اقتصاد زندگی خودمون بهره مند بشیم. کارشناس عزیز و استاد خوبم حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای کثیری، امین کثیری، خیلی این اسم رو دوست دارم آقا امین، و میخوام که به هر حال زینت بدیم برنامه رو با این اسمای قشنگ. ما وقتی که از اسمی مثل مولا علی علیه السلام بهره مند میشیم، حتما باید در مورد نامهای نیک هم حرف بزنیم. مالیات نمیدونم جز کدوم یکی از دست نامها و اسم هاست، ولی جزء رسالت های یک حکومت هست که برای گذران حکومت و اداره کشور از مردم مالیات دریافت بکنه و اینکه به چه سبب باشه، چگونه انجام بشه و از چه کسانی مالیات دریافت بشه هم موضوعاتی هست که مولا علی علیه السلام در نظام نامه حکومتی خودشون به درستی و خیلی دقیق و شفاف رعایت کردن. نامه 51 و توضیحاتشون. خوبی استاد؟
الحمدلله. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما، همه شنوندگان عزیز و بزرگوار برنامه اقتصاد در نهج البلاغه. امیدوارم که انشالله خداوند متعال توفیق عنایت بفرماید اون چه که مرضی رضای خداوند متعال است بگوییم، بشنویم و عمل بکنیم
انشالله. خیلی از سوالات مطرح شده بهم. که در حوزه های تخصصی امور مالیاتی هست. مالیات بر اسب ها و دارایی ها رو مولا علی علیه السلام مطرح کردن. اینجا چقدر میتونیم با زندگی امروزمون تطبیق بدیم؟ یا مالیات بر ارزش افزوده رو ما تو این چند سال اخیر در نظام مالیاتیمون میبینیم اجرا میشه؟ ببینیم اصلا مولا علی علیه السلام با چنین مالیاتی اصلا نظر موافق داشتند یا نداشتن؟ اساسا 3% باید مالیات پرداخت بشه یا 5%؟ چون الان شد 5%، نمیدونم الان شاید اضافه هم شده باشه، ولی خب یه تطبیقای ما این چنینی هم میخوایم که سوالات شنونده های عزیزمون رو جواب بدیم.
بله، البته اگر بخوایم بحث تطبیقی بکنیم، قطعا نیاز هستش که هم قوانین مالیاتی رو خیلی جامع ببینیم و هم فرمایشات امیرالمومنین و سایر ائمه علیهم السلام رو در مباحث مربوط به خراج و مالیات، به خاطر اینکه شکل شیوه زندگی داد و ستد در طول تاریخ بشریت همواره در حال تغییر و تحول بوده. ببینید، بشر بازار اقتصادی ابتدایی که بنیان نهاد بازار کالا به کالا بود.
بله،
یواش یواش خب پول در اعصار بعدی که نگاه بکنیم، خودشون جنسشون از طلا و نقره بود، یعنی ارزش ذاتی داشتن، حمل و نقل میشد، مبادله میشد. یواش یواش بحث آمدن چک ها و عرض بکنم که اسکناس ها مطرح شد که اینا باید پشتوانه مالی میداشتند. بعد بحث تجارت الکترونیک آمد، یعنی بدون اینکه مبادله پولی اتفاق بیفته توی فضای مجازی داره این پول تو حساب ها گردش میکنه. به تناسب تغییر این شیوه ها طبیعتاً موضوع مالیات و پرداخت و دریافت مالیات هم پیشرفت ها و دگرگونی هایی داشته. این رو ما در عصر خود ائمه علیهم السلام از امیرالمومنین تا امام های بعدی میبینیم، چون طبیعتاً بشر در حال تحول بوده و ما یه رؤوس مطالبی داریم که در فقهمون همین الان هم از اون رؤوس مطالب استفاده می‌کنیم برای اینکه موضوعات امروزی رو بتونیم احکامش رو متوجه بشیم.
بله،
به خاطر همین خیلی خب من استقبال می‌کنم از اینکه یه بحث تطبیقی اتفاق بیفته، اما می‌خوام این رو بگم که یه بحث تطبیقی نیاز به یک نگرش جامع‌تر هم داره. یعنی ما تنها و تنها از نامه 51 نهج البلاغه نمی‌توانیم تمام مسائل مالیاتی رو استخراج و استنباط بکنیم. در این نامه هم اونچه که اتفاق میفته اینه که بنده تلاشم این هست اگر یه قاعده ای رو استخراج میکنم قاعده ای باشه که جای دیگه با مسئله دیگه ای با آموزه دیگه ای تناقض پیدا نکنه، یعنی مسائل اصلی و کلی رو مطرح بکنیم. ممکنه ما در جزئیات حتی در شیوه اجرا نیاز به تحول و بازنگری داشته باشیم. حالا مثلا همین سوالی که مطرح فرمودید که بحث مالیات بر ارزش افزوده، ببینید یه بحث منطقی ما داریم، اونم این هستش که زمانی که کسی کالایی رو تبدیل میکنه به کالایی با ارزش بیشتر، یعنی روش یه فعالیتی در حقیقت اتفاق افتاده، یه پارچه‌ای بوده، خب پارچه یه مترش دو مترش یه قیمتی داره، همین یه متر و دو متر پارچه اگر تبدیل بشه به یک پیراهن فرض بفرمایید یا به یک لباس، این خب تغییر قیمتی داره. شما نمیتونید بگید این مثلا همون دو متر پارچه است پس این پیرهن رو به قیمت دو متر پارچه با من حساب بکنید، یه تغییری اتفاق افتاده، یه کاری اتفاق افتاده. خب طبیعی است اگر که دولت مطالبه مالیات بکنه بر این ارزش سرمایه‌ای که اتفاق افتاده، یعنی بنده تولید کننده مثلا دو متر پارچه داشتم، یه حرکتی انجام دادم، این دو متر پارچه‌ام قیمتش بیشتر شده، تبدیل شده به یک پیراهن فرض بفرم. اما یه نکته‌ای در اینجا دیده میشه، اونم این هستش که همیشه لبه تیز مالیات گرفتن ها یه مالیاتی مثل مالیات ارزش افزوده که خیلی هم منطقی و قابل استدلال و پذیرش هست، اما میبینیم که بعضی از شغل هایی که نقش واسطه گری دارن از این قانون خارج شدن که انهو، یعنی شما میبینید اونی که ارزش افزوده ای براش حاصل نشده یه نقش واسطه گری ایفا کرده، عملا هم از پرداخت این مالیات معاف شده. خب این بخش جای صحبت داره، یعنی اینجا ما میتونیم صحبت بکنیم و بگیم اگر بنا باشه کسی مالیاتی پرداخت بکنه، اولویت با اون فردی است که داره بدون انجام فعالیت، بدون انجام کیفیت بخشی به یک کالایی داره سرمایه کسب میکنه، داره درآمد کسب میکنه، تو اون کسی که داره در عرصه بازار و فعالیت تولیدی کار میکنه. و آیا این اساساً باید از تولید کننده گرفته بشه یا از خریدار؟ این بحث مالیات و ارزش افزوده، شما الان میرید مثلا بعضی از فروشگاه‌ها اون زیرش یک مبلغی رو اضافه میکنن به عنوان مالیات بر ارزش افزوده که در حقیقت کی داره پرداخت میکنه این رو؟ خریدار، نه تولید کننده. خب اینا جاهای بحث داره که در جای خودش باید صحبت کرد.
بسیار خب، من فکر میکنم که نگاهی که امروز ما میتونیم در برنامه داشته باشیم یه نگاه کاملا دقیق و شفافی هست که حتی میتوانیم یه نگاه تطبیقی هم به موضوعات داشته باشیم، منتها ما طرح موضوعات از نگاه مولا علی علیه السلام رو در دستور کار برنامه داریم. حالا اقتضای برنامه اگر ایجاب کرد حتما موضوع رو هم انجام میدیم. شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد، همچنان با شما هستیم. اقتصاد در نهج البلاغه رو میشنوید. نگاهی که خیلی شما شنوندگان عزیز ما به موضوع مالیات دارید، سوالات و مباحثی که مطرح میکنید ما رو بران داشت که انشاءالله سعی کنیم در برنامه‌های آینده از کارشناسان مالیاتی هم دعوت بکنیم در برنامه حضور داشته باشن و این نگاه تطبیقی و اجمالی به مباحث امروز نظام مالیاتی کشور داشته باشیم. استاد کثیری عزیز، مولا علی علیه السلام بحث‌هایی رو در ارتباط با وظایف کارگزاران مالیاتی مطرح کردن. فکر میکنید امروز چقدر واقعا کارگزاران مالیاتی ما با توجه به دیجیتالی شدن، الکترونیکی شدن اظهارنامه های مالیاتی و در این حال بررسی که یا نظارتی که خود ممیزان مالیاتی بر این اظهارنامه ها دارند، ما رو به واقعیت نزدیک و نزدیکتر میکنه. به هر حال قرار هست که یک عدالتی در دریافت مالیات رعایت بکنیم. حکومت هم حکومتی است اسلامی مبتنی بر قواعد و قوانین و مقررات دین مبین اسلام. امروز چقدر از نگاه علی می توانیم استفاده بکنیم؟ علی علیه السلام و مولایی که خودشون اسوه عدالت بودند و در حکومت هرچند کوتاه خودشون تلاش بر این داشتند که این عدالت بروز و ظهور پیدا بکنه در گوشه و کنار اون گستره حکومت اسلامی، و همین اتفاق هم افتاد. اما ما چقدر تونستیم این گستره رو، این وسعت رو ازش بهره‌مند باشیم؟ ما امروز در جامعه اسلامی خودمون حداقل مثلا در موضوعاتی مثل مالیات حس بکنیم که یه رضایت نسبی در عموم هم ممیزان و سازمان مالیاتی هم در مؤدیان مالیاتی دو طرف ببینیم.
بله، خیلی جالب اینو عرض بکنم خدمتتون و همه شنوندگان عزیز که فضای نامه 51 نهج البلاغه رو زمانی که ما نگاه میکنیم،
بله،
میبینیم تماما دعوت به مدارا و شفقت با مردمه. من خودم در مورد این نامه فکر میکردم و مطالعه میکردم، خیلی برام جالب بود که چرا امیرالمومنین به جای اینکه به بعضی از احکام خیلی جزئی بپردازن، به جای این که بیان تعیین تکلیف بکنند که حالا اینقدر بگیرید یا رقم تعیین بکنند، چرا اینقدر در این فضاها صحبت کردند؟ ممکنه که بعضیا به ذهنشون اینگونه برسه که خب شاید اون زمان این محاسبات دقیقی که الان ما داریم که حالا یک ریال چقدر میشه مالیاتش نبوده، در صورتی که شما تاریخ رو که نگاه میکنید ببینید در بعضی از زمانها از این هم دقیقتر اتفاق میافتاده، یعنی خیلی موشکافانه بعضی ها قوانین رو تعیین میکردند برای دریافت مالیات از روی عدد و رقم.
نه.
اما ما زمانی که شیوه نامه امیرالمومنین رو، دستورالعملشون رو برای کارگزاران مالیاتی نگاه میکنیم، میبینیم حرفی از عدد و رقم نیست. اون فضای کلی حاکم تمام بر این مبتنی است که شما خودتون رو جدای از مردم نبینید، شما خودتون رو حاکم بر مردم نبینید، شما خودتون رو موظف ندانید که در هر صورتی احقاق حق حکومت رو بکنید در حالی که مردم رو مدارا نکردید. این فضا خیلی فضای زیبایی است. ببینید، ما اگر در فضای مالیاتی تعامل مردم با سیستم‌های مالیاتیمون این گونه باشه، یعنی اونها خودشون رو همونطور که در جلسات گذشته صحبت کردیم وکیل مدافع حق مردم بدانند.